ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری فرانسه برای مذاکره درباره نبرد با گروه خلافت اسلامی وارد بغداد شد. دومین روز از نشست سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه آغاز شد. و عباس عراقچی گفتگوهای روز پنج شنبه در وین را مفید و سازنده خواند. خبرها را آغاز می‌کنیم با خبری در ارتباط با دومین و آخرین روز از نشست سران سازمان همکاری شانگهای. دومین روز از این نشست صبح روز جمعه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. رهبران شش کشور عضو یعنی روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در این نشست حضور دارند. به گفته دستیار رئیس جمهوری روسیه، موضوعات نشست روز جمعه شامل وضعیت امنیتی در افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و سایر تهدیدهای امنیتی خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران و چهار کشور پاکستان، افغانستان، هند و مغولستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای هستند و قرار است در نشست روز جمعه در مورد عضویت دائم برخی از آنها تصمیم گیری شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز قرار است در اجلاس روز جمعه سخنرانی کند. از دیگر سو ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس شانگهای گفت که کشورش خواستار پایان هرچه سریعتر روند انتخابات افغانستان است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای پوتین در جلسه ای با سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای افزود که روسیه روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را دنبال می‌کند. او گفت روسیه امیدوار است که نیروی نظامی ایساف وابسته به سازمان ملل متحد به مسئولیت‌هایش عمل کند. اختلاف میان دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان موجب شده تا هنوز نتیجه نهایی این انتخابات روشن نباشد. اما به عراق برویم، جایی که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه بعد از ورود به بغداد گفت که موضوع مذاکراتش با مقام‌های عراقی کمک‌های نظامی و بشردوستانه فرانسه برای نبرد با گروه خلافت اسلامی است. همکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا روی خط ماست از بیروت. ایلیا، بهت سلام می‌کنم و مایل هستم که با همین صحبت‌های فرانسوا اولاند شروع کنیم که امروز به بغداد سفر کرده، ضمن اینکه دوشنبه هم صحبت از اینه که کنفرانس بین‌المللی درباره بحران در عراق برگزار بشه.
بله محمد، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. آقای اولاند به بغداد رفته، با مقام‌های عراقی قرار است دیدار کنه. دیدارش با فهد معصوم رئیس جمهور عراق شروع شده و قرار هست بعد از دیدار با مقام‌های دولت مرکزی عراق و بعضی از شخصیت‌های سیاسی به اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق بره. آقای اولاند تاکید کرد که کشورش مشارکت خواهد کرد در هر گونه فعالیت نظامی، اقدام نظامی علیه گروه خلافت اسلامی که در چارچوب ائتلاف تشکیل شده توسط ایالات متحده آمریکا صورت خواهد گرفت. بر کمک‌های انسانی تاکید کرد آقای اولاند و گفت 15 هواپیمای حامل کمک‌های انسانی از فرانسه به بغداد ارسال خواهد شد. همچنین مسئله دولت مرکزی عراق و برنامه‌هایی که این دولت داره برای متحد کردن عراقی ها یکی دیگه از محورهای بحث هایی خواهد بود که به گفته آقای اولاند در گفتگوهاش مطرح خواهد شد.
از طرفی ایلیا، وزیر خارجه آمریکا هم از توافق 10 کشور عربی برای مقابله با داعش خبر داده. همچنین آقای کری و ملک عبدالله هم دیدار کردند. این دیدار حول چه محورهایی دور زده و بر چه چیزی متمرکز بوده؟
محور اصلی این دیدار مثل محور بحث‌هایی هست که این روزها در منطقه خاورمیانه شاهد هستیم و اون مبارزه با گروه‌های تندرو و به طور مشخص گروه خلافت اسلامی هست. در دیداری که آقای جان کری با ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سعودی داشته و در اون مقام‌های کشور عربستان سعودی حضور داشتن، درباره نحوه برخورد با گروه خلافت اسلامی بحث شده. به ویژه اینکه عربستان سعودی قرار هست که از کشورهای محوری در این تحرک باشه و میزبان اردوگاه‌هایی باشه که در اون بعضی از مخالفان میانه روی حکومت سوریه آموزش ببینن توسط نیروهای آمریکایی برای جنگ با گروه خلافت اسلامی. الان آقای جان کری اعلام کرد که آمریکا 500 میلیون دلار کمک های انسانی به مردم و کشورهای اختصاص میده که از حضور گروه داعش در منطقه آسیب دیدن.
و به این مثلا بپردازیم که CIA اعلام کرده که تخمین زده میشه که 20,000 تا 31,500 نیرو رو داعش در اختیار خودش گرفته. البته خب گذشته از این پیشتر گفته میشد که این نیروها در حدود 10,000 تا هستن. الان وضعیت به چه صورتیه و این اطلاعات مبناش چیه؟
این اطلاعات مبناش اینطور که آقای راین ترابانی سخنگوی رسمی CIA اعلام کرده، اطلاعات آماری است که از نیروهای میدانی خودشون به دست آوردن. به این نتیجه رسن که گروه خلافت اسلامی از زمانی که بر پایه این خلافت رو اعلام کرده و مستقر شده در مناطق تحت تصرف خودش، در ماهای می و آگوست گذشته موفق شده شمار زیادی از مردم منطقه رو جذب کنه. شمار زیادی البته به نسبت یک گروهی که فعالیت‌های شبه نظامی داره و تونسته شبه نظامیانی هم از خارج به خودش جذب کنه، کسانی که عضو دیگر گروه های شبه نظامی بودن. برای همین این روند افزایش نیروهای این گروه زیاد بوده نسبتا و تونسته نیروهای خودش رو به 20,000 تا 31,500 نفر برسونه در عراق و سوریه. البته
و اینکه به اون آخرین سوال بپرسم، آیا اطلاعات تازه‌ای هست در خصوص موقعیت نیروهای خلافت اسلامی در عراق و اینکه الان وضعیت به چه صورتیه در مناطقی که تحت اشغال دارن؟
محمد، مدتی هست که در عراق نیروهای خلافت اسلامی پیشروی نداشتن، برخلاف سوریه که موقعیتشون اونجا مستحکمتر شده. در عراق شهر پروانه روز گذشته از تصرف نیروهای خلافت اسلامی خارج شد. این گروه اما در منطقه ای نزدیک کرکوک به نام منطقه مجمع صدام، افراد محلی رو که گفته میشه 20 نفر هستن، رو بوده. اینها سنی مذهب هستن و گفته میشه داشتن برنامه ریزی میکردن برای تشکیل هسته مقاومت در مقابل گروه خلافت اسلامی در منطقه سنی نشین.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که ما رو در جریان آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق قرار داد. اگر که شما هم درباره بحران در عراق نظر خاصی دارید، درباره اخباری که در این خصوص میرسه، از جمله توافق 10 کشور عربی برای مقابله با داعش و همچنین اینکه جمهوری اسلامی ایران در این میون چه نقشی رو میتونه ایفا کنه و چه نقشی رو باید و در اصل چه نقشی رو میتونه در این ائتلاف بین المللی به عهده داشته باشه، میتونید با ما با 2042-02-21-12-21-12 در میون بگذارید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
اما اگر که مایل هستید در برنامه ساعت ششم امروز شرکت کنید، میتونید با ششت رادیو فردا.com تماس بگیرید. برنامه امروز موضوعش در ارتباط با روابط میشه گفت زناشویی بدون ثبت رسمی، یعنی بدون ازدواج به صورت رسمی. شما درباره زندگی با یک نفر زیر یک سقف بدون ثبت رسمی چه فکر میکنید؟ میتونید با کارشناس برنامه و با مجری برنامه در میون بگذارید نظرات خودتون رو. اما عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای روز پنجشنبه در وین را مفید و سازنده خوانده، اما افزود که اختلافهای اساسی همچنان باقی است. گفتگوهای روز پنجشنبه بین جمهوری اسلامی ایران و سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه انجام شد و به گفته آقای عراقچی هدف از آن رایزنی و آماده‌سازی برای مذاکرات هفته آینده نیویورک بود. در مذاکرات وین عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتایان خود از سه کشور اروپایی گفتگو کردند. در خبری دیگر، روز جمعه سطح تهدید تروریستی در استرالیا برای نخستین بار طی یک دهه گذشته افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علت افزایش سطح احتمال حملات تروریستی در استرالیا نگرانی از بازگشت شهروندان مسلمانی است که برای جهاد به عراق و سوریه رفتند. در سالهای اخیر احتمال حملات تروریستی در استرالیا در سطح متوسط قرار داشت، اما حالا به سطح زیاد افزایش یافت است. تونی عباد نخست وزیر استرالیا در یک کنفرانس خبری گفت که همکنون افرادی با توانایی اجرای یک عملیات تروریستی در استرالیا هستند. اما در ادامه بشنویم برنامه زنجیره‌ای ملاقات رو از آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از اعتراضات خیابانی عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال، در منزل پدر نامزدش با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به خانه آنها بازداشت شد. نامزد، پدر و مادر نامزدش با او بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. ریحانه حاج ابراهیم دباغ همراه با اعضای خانواده دانشپور مقدم به سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین انتقال یافت و تحت بازجویی قرار گرفت. این بازجویی‌ها نزدیک به یک ماه طول کشید. اتهام خانم حاج ابراهیم دباغ همچون دیگر بازداشت شدگان خانواده دانشپور مقدم که نسبت فامیلی با پدر او دارند، ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود. اما پدر خانم حاج ابراهیم دباغ در گفتگویی با سایت روز آنلاین اعلام کرده است که دخترش در تمام مراحل دادرسی خود این اتهام را رد کرده و اصولاً او را فردی غیر سیاسی توصیف کرده است. ریحانه حاج ابراهیم دباغ بارها و بارها از سلولهای انفرادی زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد و پس از چندی به زندان اوین بازگردانده شد. او مدتی را نیز در زندان قرچک ورامین گذراند که به گفته خانوادهش بیشتر محلی شبیه به مرغداری یا گاوداری بود که با تغییر کاربری برای نگاهداری زندانیان از آن استفاده می شده است. پرونده اتهامات این شهروند بازداشت شده در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و بدون داشتن وکیل اختیاری رسیدگی شد. اتهام او محاربه بود و خانم حاج ابراهیم دباغ با همین اتهام به اعدام محکوم شد. مصداق اتهامات او تماس با خارج از کشور و ارسال عکس‌هایی از اعتراضات خیابانی پس از انتخابات سال 88 به سایت‌های اینترنتی خارج از ایران عنوان شده است. پس از صدور حکم اعدام، محمد شریف وکالت او را بر عهده گرفت و از دادگاه تجدید نظر تقاضای دادرسی مجدد کرد. در نهایت حکم اعدام او در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر لغو و او به 15 سال حبس و تبعید به زندان رجایی شهر محکوم شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی نتوانسته از زمانی که بازداشت و پس از آن زندانی شده است از حق مرخصی استفاده کند. در نوروز سال 1392 مسئولان زندان به خانواده او اطلاع دادند که در صورت موافقت با درخواست مرخصیش، خانواده او باید به ازای هر یک سال باقی مانده از حکم 15 سال زندانش 100 میلیون تومان به عنوان وثیقه بگذارد و ریحانه می تواند با قرار 1,200,000,000 تومانی وثیقه به مرخصی برود. و از آنجایی که سپردن این وثیقه برای خانواده او میسر نبود، او نتوانست از حق مرخصی استفاده کند. اعضای زندانی خانواده دانشپور مقدم در شهریور ماه سال 92 با نوشتن رنجنامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری، وزیر اطلاعات و رئیس قوه قضاییه ضمن تشریح وضعیت اعضای زندانی خانواده خواستار پیگیری مجدد پرونده اتهامی خود شدند که به باور آنها با تغییرات قانون محکومیت‌های متفاوت را به دنبال خواهد داشت. ریحانه حاج ابراهیم دباغ در دوره‌ای که زندانی بوده از درد و عفونت کلیه‌هایش رنج برده است. او در بند زنان زندان اوین دوره محکومیت خود را می‌گذراند.